ساعت 2 بعد از ظهر به وقت ایران شنونده ساعت 14 از رادیو فردا هستید. سلام، وقت شما بخیر شنوندگان محترم. هر کجای ایران یا هر کجای جهان که با ما هستید با رادیو فردا و شنونده ساعت 14 امروز 14 اسفند در روزی با شما هستیم که آمریکا کمک‌های تسلیحاتی و نظامیش به اوکراین رو تعلیق کرده. نگاهی به این خواهیم داشت. از گزارش اختصاصی رویترز درباره همکاری نظامی ایران و روسیه خواهیم گفت که وارد مرحله جدیدی شده. از بالا رفتن قیمت‌ها در آستانه نوروز در ایران هم خواهیم گفت. من فرشته قاضی هستم، میزبان شما در نیم ساعت آتی همراه با هومن عسگری و علی شیبانی در خدمت شما خواهیم بود. اما هومن همینجا در استودیوست بیش از هر چیز با تازه ترین خبرها.
درود بر شما. رئیس دستگاه اطلاعاتی فنلاند هشدار داد که فعالیت‌های خرابکارانه روسیه در اروپا به شکل فزاینده‌ای خطرناک شدند. یوها مارتلیوس رئیس سرویس اطلاعاتی فنلاند روز سه‌شنبه از جمله به تهدیدات روسیه علیه زیرساخت‌های حیاتی اروپا در دریای بالتیک اشاره کرد. آقای مارتلیوس حضور ناوگان سایه روسیه در این دریا را بزرگترین مایه نگرانی دانست. ناوگان سایه به کشتی‌هایی گفته می‌شود که به صورت پنهانی و معمولاً با نقض تحریم‌های بین‌المللی به فعالیت می‌پردازند. در 3 سال اخیر و از زمان حمله نظامی روسیه به اوکراین، قطع کابل‌های برق و کابل‌های مخابراتی و خرابی لوله‌های گاز در دریای بالتیک به دفعات گزارش شده است. 17 سازمان حقوق بشری در نامه‌ای سرگشاده خطاب به دولت آلمان، پارلمان اروپا و سازمان ملل خواستار حمایت این نهادها برای نجات جان پخشان عزیزی و وریشه مرادی شدند. این سازمان‌های حقوق بشری در این نامه که 13 اسفند ماه منتشر شد، تأکید کردند که این احکام نه تنها هدف قرار دادن زندگی آنها، بلکه تجاوزی بیمانند به حقوق اساسی زنان، اقلیت‌ها و فعالان در سراسر جهان محسوب می شود. پخشان عزیزی مدتی به عنوان مددکار در سوریه به زنان ایزدی که از دست داعش گریخته بودند کمک رسانی می کرد. با این حال به گفته وکیل او قاضی مرحله فرجام‌خواهی، با این تصور نادرست که خانم عزیزی عضو گروه داعش بوده، حکم اعدام او را تایید کرده است. دستگاه قضایی جمهوری اسلامی همچنین وریشه مرادی را به اتهام عضویت در گروه‌های مسلح مخالف حکومت ایران به اعدام محکوم کرده، اتهامی که به شدت از سوی او و وکیلش رد شده است. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل در جلسه پارلمان این کشور به گروه افراطی حماس هشدار داد که در صورت عدم آزادی گروگان‌ها با عواقب غیرقابل تصوری مواجه خواهند شد. جلسه روز دوشنبه پارلمان اسرائیل کنست که برای بررسی وقایع 7 اکتبر تشکیل شده بود، با تنش همراه شد. بنابر گزارش‌ها، برخورد ماموران امنیتی با خانواده‌ها و نزدیکان گروگان‌ها که قصد حضور در جایگاه تماشاگران را داشتند، به تنش انجامید. روز دوشنبه همچنین اسرائیل کاتس، وزیر دفاع اسرائیل، به حماس هشدار داد که اگر گروگان‌ها را آزاد نکند، دروازه غزه بسته می‌شود و به جایش دروازه‌های جهنم باز خواهد شد. گروه افراطی حماس که از سوی آمریکا و اتحادیه اروپا تروریستی شناخته می‌شود، پیشنهاد تمدید مرحله اول آتش‌بس را رد کرده و خواستار ورود به مرحله دوم شده است. ارتش اسرائیل شامگاه دوشنبه خبر داد که یک سایت نظامی در نزدیکی ترتوس در شمال غرب سوریه را هدف حملات هوایی قرار داد. بنابر بیانیه ارتش اسرائیل، این حمله یک تأسیسات نظامی متعلق به رژیم سابق سوریه را که در آن محموله‌های تسلیحاتی ذخیره شده‌اند هدف قرار داده است. اسرائیل می‌گوید با توجه به تحولات منطقه‌ای تصمیم به نابودی زیرساخت‌های نظامی در سوریه گرفته است.
ممنون هومن. هومن عسگری بود با تازه ترین خبرها. جزئیات بیشتر و خبرهای بیشتر رو مثل همیشه radiofarda.com وبسایت ما میتونید پیگیری بکنید.
شما شنونده ساعت 14 هستید.
بله، خوش آمدید به ساعت 14 امروز از رادیو فردا. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده در پی دیدار پرتنش با همتای اوکراینیش در کاخ سفید، ارسال تمامی کمک‌های نظامی آمریکا به اوکراین را متوقف کرد. ابتدا بریم با گلناز اسفندیاری بیشتر بشنویم در مورد جزئیات این خبر. در این مورد بیشتر حرف خواهیم زد.
دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا تمامی کمک‌های نظامی به اوکراین را تعلیق کرده است. این تصمیم چند روز پس از مشاجره تند آقای ترامپ و ولادیمیر زلنسکی در کاخ سفید صورت گرفت. دولت آمریکا میگوید تعلیق کمک‌های نظامی به اوکراین تا زمانی ادامه خواهد داشت که ولادیمیر زلنسکی تعهد خود را به آغاز مذاکرات صلح با روسیه نشان دهد. یک مقام کاخ سفید که نخواست نامش فاش شود به خبرگزاری‌های بین‌المللی گفت ما کمک‌های خود را متوقف می‌کنیم و بررسی خواهیم کرد که کمک‌های ما در دستیابی به راه حل نقش بازی می‌کند. بلومبرگ و فاکس نیوز گزارش دادند تعلیق کمک‌ها تا زمانی ادامه خواهد داشت که از دیدگاه دونالد ترامپ رهبر اوکراین با حسن نیت تعهد خود را به صلح نشان دهد. در همین حال روز گذشته دونالد ترامپ بار دیگر به تندی از آقای زلنسکی انتقاد کرد و گفت که صبرش رو به پایان است. جی دی ونس معاون دونالد ترامپ در گفتگویی با فاکس نیوز گفت اگر آنها بخواهند درباره صلح گفتگو کنند، فکر می‌کنم پرزیدنت ترامپ اولین کسی خواهد بود که تلفن را جواب می‌دهد. بلومبرگ می‌گوید هر گونه اختلال در رساندن کمک‌های تسلیحاتی ایالات متحده به خط مقدم جبهه به سرعت شانس اوکراین را برای مقابله با تهاجم روسیه تضعیف می‌کند. آقای ترامپ در واکنش به گفته‌های همتای اوکراینی خود که پایان جنگ را خیلی خیلی دور دانسته بود در شبکه اجتماعی تروس نوشت این بدترین حرفی است که زلنسکی می‌توانست بزند و آمریکا آن را برای مدت طولانی تحمل نخواهد کرد. وی افزود که ولادیمیر زلنسکی تا زمانی که از پشتیبانی آمریکا برخوردار است نمی‌خواهد صلح برقرار شود. یادداشت دونالد ترامپ حاکی از آن است که ترمیم روابط ولادیمیر زلنسکی با کاخ سفید آنچنان که رهبران اروپایی از او خواستند دشوار خواهد بود.
گزارش گلناز اسفندیاری رو شنیدید. همونطور که گفته بودم در این مورد بیشتر حرف میزنیم با فرهنگ جهانپور، استاد پیشین دانشگاه آکسفورد و تحلیلگر مسائل بین الملل. در همین زمینه گفتگو کردم. آقای جهانپور ساکن لندن هست. از او پرسیدم که توقف کمک های نظامی و تسلیحاتی آمریکا به اوکراین چه تأثیری از یک سو در جنگ اوکراین و روسیه میذاره و چقدر میتونه کمک بکنه یا باعث بشه یا تأثیر بذاره در اینکه واقعا این جنگ به پایان برسه و صلح ایجاد بشه. بشنویم از آقای جهانپور.
تعلیق این کمک ها فقط منحصر به تأثیرش در جنگ اوکراین با روسیه نیست، بلکه در حقیقت دهنکجی به تمام اروپا و یک نوع میشه گفت که تعلیق تمام تعهدات آمریکا نسبت به اروپا و ناتو از زمان جنگ دومه. اوکراین بعد از انحلال شوروی سابق در جولای 1990 استقلال پیدا کرد و دسامبر 91 اتحاد شوروی از هم پاشید و روسیه سلاح‌های اتمی و غیرش رو از اوکراین بیرون برد. بعد از این یک جنگی در حقیقت شروع شد از همون موقع بین غرب و بین روسیه. روسیه معتقد بود که به تعهداتی، قولهایی که آقای دیتریش گنشر چانسلر آلمان و ریچارد بیکر وزیر امور خارجه به او داده بودن، این بود که بعد از انحلال شوروی و اتحاد آلمان حتی یک اینچ گفتن not a single inch، حتی یک اینچ به طرف روسیه نزدیک نمیشن. منتخب آمریکا تشویق کرد این کشورهای اروپای شرقی رو یکی بعد از دیگری که جزء ناتو بشن تا اینکه نوبت رسید به اوکراین. آمریکا میخواست هم گرجستان و هم اوکراین رو هم جزء ناتو بکنه و خب بله روسیه این حرف بسیار مهمی بود. این بود که خود اوکراین میخواست که در حقیقت بینابین باشه مثل اون موقع سوئد یا مثل فنلاند که بیطرف باشه، منتها آمریکا اصرار داشت که باید جزء ناتو بشه. فوریه 2014 یک، حالا اسمش رو هرچی بذارین، چون که این مسئله پس به این هست که از کدام طرف نگاهش میکنین. از طرف روسیه او رو یک کودتا میخونه و از طرف غرب او رو مثلا انقلاب میدان. این مقدمه شد برای این درگیری بزرگ، نه تنها بین اوکراین و غرب، بلکه بین اوکراین و روسیه. بعد از این کودتا یا انقلاب، هرچی بخواد اسمش بذارین، روسیه کریمه رو، جزایر، مجموع جزایر کریمه رو گرفت، چون که معتقد بود که اصلا این خودش جزء روسیه بود و می‌دونیم که قبل از اون حتی جزء امپراتوری عثمانی بود و فقط جزء تغییرات محلی در زمان برژنف این رو جزء اوکراین کرده بودن. برحال این سابقه شه. در شرق اوکراین، در حدود 20% جمعیت شرق اوکراین، اینها هم به زبان روسی صحبت میکنن و هم معتقد به گریک ارتودکس، کلیسای ارتودکس هستن. در غرب اوکراین اوکراینی صحبت میکنن و کاتولیک هستن. در شرق اوکراین درگیری ایجاد شد، دونسک و لوهانسک و غیره، بر علیه دولت. و خب این رو معمولا مردم نمیدن که چندین هزار، شاید در حدود بین 10-14 هزار نفر در اون درگیری ها کشته شدن. این مقدمه ای بود برای درگیری روسیه. و وقتی که اصرار کرد اوکراین که میخواد جزء ناتو بشه، روسیه حمله کرد.
آقای جهانپور، شما گفتید که این برخلاف همین تعهدات آمریکاست. دولت آمریکا میگه که تعلیق کمک‌ها تا زمانی که زلنسکی تعهد خودش با آغاز مذاکرات صلح با روسیه رو نشون نده ادامه خواهد داشت. فکر میکنید که این تعلیق کمک‌های کمک خواهد کرد به برقراری صلح و اینکه اوکراین و روسیه به یه صلحی برسن، جنگ پایان بپذیره؟
خب این در حقیقت دست اوکراین رو، زلنسکی رو از پشت میبنده، برای که اینها وجودشون مرتبط هست با کمک‌های زیاد. البته آقای ترامپ اغراق میکنه در میزان کمکی که کلان، همیشه میگه 300-350 میلیارد دلار. واقعیت این است که آمریکا مجموعاً در حدود 120 میلیارد دلار کمک کرد در چند سال گذشته و اروپا در حدود 130 میلیارد. ولی به هر حال رقم بسیار بزرگه و کمک‌های نظامی آمریکا حتی بیشتر از اروپا بود. این است که اوکراین کاملا وابسته است به کمک‌های نظامی و اقتصادی آمریکا و بدون این کمک‌ها اصلا امکان این که بتونه تا 2 هفته تا بیاره نخواهد داشت. این است که در حقیقت یک اولتیماتوم است به آقای زلنسکی که برگرده اون قرارداد معدن رو با آمریکا امضا بکنه و حتی گفته که تا زمانی که ایشون برنگرده و نشون بده که میخواد صلح بکنه، محدودیت ها ادامه پیدا میکنه.
آیا واقعا کمکی میکنه به روند صلح، به نتیجه گرفتن؟
بعد از اون جلسه عجب غریب بین زلنسکی و آقای ترامپ در کاخ سفید، همطور که اطلاع دارین تمام کشورهای اروپایی در لندن در یک کنفرانس جمع شدن و تعهد کردن که کمک بکنن به اوکراین. البته این کمک اروپا تا حدی میتونه جبران بکنه عدم کمک های آمریکا رو، ولی کافی نیست، چون که کمک های نظامی اصلی مخصوصا از نظر رادار و اطلاعات و غیره آمریکا دست اول رو داره. از که بنده خیال میکنم که آقای زلنسکی هیچ چاره‌ای نداره مگر که تسلیم بشه و در حقیقت اولتیماتوم آمریکا رو بپذیره.
فرهنگ جهانپور بود، استاد پیشین دانشگاه آکسفورد. اما خبرگزاری رویترز بخش دیگری از همکاری نظامی ایران و روسیه رو گزارش کرده. گزارش اختصاصی که از سرکشی‌های متعدد کارشناسان نظامی روسیه به پایگاه‌های ساخت موشک در ایران حکایت داره. بشنویم از ایلیا جزایری.
سفرهای متعدد کارشناسان نظامی روس به ایران و بازدیدشان از مراکز تولید موشک تا یک سال اخیر. گزارش اختصاصی خبرگزاری رویترز که سه‌شنبه منتشر شد. بنابر این گزارش، اسنادی که گروه هکری ایرانی هوشیاران وطن در اختیار رویترز قرار داده، سفر گروهی از کارشناسان نظامی روس در 2 تاریخ 15 اردیبهشت و 27 شهریور گذشته به ایران را نشان می‌دهد. رویترز میگوید با استفاده از گزارش‌های پروازی که از منابعش در روسیه به دست آورده، موفق شده از سفر 27 شهریور کارشناسان نظامی روس به ایران اطمینان حاصل کند. رویترز به نقل از یک مقام مسئول بلندپایه در وزارت دفاع ایران که خواسته هویتش فاش شود، گزارش داده است که کارشناسان روس بازدیدهای متعددی از مراکز ساخت موشک‌های ایرانی از جمله 2 پایگاه زیرزمینی داشتند. او تأکید کرد که برخی از این سفرها ماه شهریور گذشته صورت گرفت. این مقام مسئول در وزارت دفاع ایران پایگاه‌های مورد نظر را مشخص نکرد، اما یک مقام مسئول دفاعی غربی که او هم خواست هویتش فاش نشود به رویترز گفت شمار نامشخصی از کارشناسان روس به یک پایگاه موشکی ایرانی واقع در 15 کیلومتری غرب بندر امیرآباد در سواحل دریای خزر سرکشی کردند. این سفرها در زمانی صورت گرفت که تنش میان ایران و اسرائیل به شکل بی‌سابقه‌ای بالا گرفته بود و طی سال گذشته برای نخستین بار دو کشور خاک یکدیگر را هدف حملات مستقیم موشکی و پهپادی قرار دادند. رویترز میگوید که وزارتخانه‌های دفاع و خارجه ایران و روسیه و همچنین روابط عمومی سپاه پاسداران از پاسخ به پرسش‌ها در این باره امتناع کردند. همکاری نظامی ایران و روسیه بر جنگ روسیه علیه اوکراین تأثیر داشت. گزارش‌ها حکایت از آن دارد که ایران هزاران پهپاد نظامی از آن شاهد را در جریان جنگ در اختیار روسیه قرار داده است. 27 دی ماه گذشته رؤسای جمهوری دو کشور ایران و روسیه توافقنامه جامع راهبردی 20 ساله امضا کردند. اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت خارجه ایران در این باره گفته است
موافقتنامه همکاری ایران و روسیه ابعاد مختلفی داره. بخش مهمی از این موافقتنامه حوزه‌های اقتصادی، تجاری، همکاری در زمینه انرژی، محیط زیست و مباحث مرتبط با حوزه دفاعی و امنیتی هست.
اسنادی که از سفر کارشناسان نظامی روس به ایران در اختیار رویترز قرار گرفته شامل نام و شمار گذرنامه‌های 7 کارشناس روس می‌شود. بنابر این گزارش 6 تن از آنها گذرنامه‌های رسمی داشتند، گذرنامه‌هایی که تنها در اختیار مسئولان دولتی و نظامی قرار می‌گیرد. رویترز می‌گوید اسناد حکومتی روسیه نشان می‌دهد که این 7 کارشناس دارای پیشینه عالی‌رتبه نظامی‌اند. 2 تن از آنها سرهنگ و 2 تن دیگر سرهنگ دوم هستند. بنابراین گزارش اصلا نشان می‌دهد که 2 تن از این 7 نفر کارشناس سامانه‌های دفاع موشکی، 3 تن کارشناس توپخانه و موشک، 1 نفر دارای پیشینه فعالیت در توسعه جنگ افزارهای پیشرفته و 1 نفر دیگر دارای سابقه کار در زمینه آزمایش‌های موشکی هستند. رویترز می‌گوید که با همه این افراد تلفنی تماس گرفته. 5 تن از آنها سفر به ایران یا همکاری با ارتش روسیه را رد کردند. یکی هم از اظهار نظر درباره موضوع خودداری کرد و یکی دیگر تلفن را قطع کرد.
ایلیا جزائری گزارش میداد. بریم به ایران. در پی اقدام مجلس شورای اسلامی در استیضاح و برکناری عبدالناصر همتی و اعلام کناره‌گیری محمد جواد ظریف، حامیان دولت از پایان دوره وفاق و آغاز روزهای سخت برای دولت پزشکیان حرف میزنند. پیشتر پزشکیان بر لزوم همگرایی و همکاری تمام جریانهای سیاسی داخلی تاکید کرده بود و نام دولت خودش رو دولت وفاق ملی گذاشته بود. بشنویم از رضا جمالی.
روزهای پرتلاطم در صحنه سیاسی و اقتصادی ایران با استیضاح و برکناری عبدالناصر همتی از وزارت اقتصاد و کنارگیری محمد جواد ظریف، مشاور راهبردی مسعود پزشکیان، حالا شماری از حامیان دولت از پایان وفاق ملی و روزهای سخت سخن میگویند. این دسته از فعالان سیاسی و رسانه‌ای با اشاره به اقدامات مسعود پزشکیان در ماه‌های گذشته که با شعار وفاق ملی شماری از مخالفان اصولگرای خود را وارد دولت کرد، نقدهای بسیاری وارد کردند. بسیاری از آنان بر این باورند وفاقی که قرار بود بین جریان‌های سیاسی شکل بگیرد دو طرفه نبوده و تنها دولت کوتاه آمده است و این در حالی است که جریان مخالف تندرو با آگاهی از محدودیت‌ها و مشکلاتی که دولت پزشکیان با آن روبروست برنامه‌های خود را با خارج ساختن 2 عضو مهم دولت که هر دو از حامیان گفتگو با غرب هستند به نتیجه رساندند. نشانه‌های این موضوع در روز رأی اعتماد شکننده به وزیران و اینک تنها پس از چند ماه با تیغ استیضاح نمایان تر شده است. به اعتقاد منتقدان، به رغم آنکه نمایندگان مجلس می دانستند که مشکلات اقتصادی فعلی مشخصا ربطی به وزیر اقتصاد ندارد و منحصر به یک فرد نیست، اما ناراحتی خود از مجموعه دولت را در قالب رأی منفی به عبدالناصر همتی اعلام کردند. این پازل وقتی کامل می شود که درست 24 ساعت بعد از برکناری همتی، محمد جواد ظریف نیز اعلام کرد که غلام حسین محسنی اژه‌ای رئیس قوه قضاییه در دیداری از او خواسته برای پیشگیری از فشار بیشتر بر دولت از سمتش کناره گیری کند. حالا شماری از رسانه‌ها و حامیان دولت با لحنی انتقادی وضعیت پیشرو را فاتحه وفاق و رسیدن دولت پزشکیان به بنبست توصیف کردند. مجتبی نجفی تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در پاریس در گفتگو با رادیو فردا در ارزیابی این اتفاقات معتقد است:
با توجه به حذف دو عنصر کلیدی از کابینه پزشکیان هم در جریان استیضاح همتی و برکناری محترمانه ظریف با دخالت نهاد قوه قضاییه هستش، با توجه به این دو مورد من فکر کنم بیشترین پیامی که میتونه مخابره بشه نفی یک نوع گفتمان مکانیکی از وفاق، یعنی گفتمانی که تلاش کرد بدون توجه به جنبش‌های اعتراضی مدنی در جامعه ایران یک نوع توافق رو با ارکان قدرت پیش ببره. من فکر کنم این پیام مخابره شد که این ایده شکست خورده و اصولا مفهومی به نام وفاق بدون همراهی جامعه معترض ایرانی امکان تحقق نداره. نکته دوم این که این پیام از طرف ساختار قدرت مخابره شد که هیچ نوع انعطاف‌پذیری نسبت به متکثر کردن ساحت قدرت وجود نداره. یعنی حتی دولت پزشکیان هم که بارها تاکید کرده که مطابق با منویات رهبر جمهوری اسلامی حرکت می‌کنه، هیچ گونه امتیازی رو نمیتونه از این ساختار قدرت یک دست بگیره. این پیام به اعتقاد من پیام حذف دو عنصر کلیدی دولت پزشکیان بیشتر نشان دهنده یک ساختار قدرت یک دست هستش که دولت پزشکیان را مثل موم در دست خودش داره. من گمانم اینه که این وضعیت بیشتر از هر چیز اهمیت جنبش‌های اجتماعی رو نشون میده و این پیام رو به روزنگوشایان و کسانی که معتقد هستن توافق از بالا راه حل نجات هستش میتونه صادر کند که تصفیه سخت قدرت انعطاف ناپذیر است و هر جریان سیاسی هم بخواهد از حصه سخت قدرت امتیاز بگیره بدون اینکه پشوانش جنبش‌های اجتماعی باشه که یک مجموعه متکثر از ناراضیان از نظام جمهوری اسلامی رو شکل میدهن، بدون این پشوانه امکان نداره که بتواند امتیاز رو از ساخت قدرت بگیره. ساخت قدرت همچنان در دست محافظه‌کاران تندرو هستش.
مسعود پزشکیان از ابتدای ریاست جمهوریش دولت خود را دولت وفاق ملی نامید و بر لزوم تشکیل چنین دولتی هم همچنان تاکید می‌کند. اما با استیضاح وزیر اقتصاد و فشار برای کنارگیری مشاور راهبردیش در این بازه کوتاه شروع به کار دولت، جملگی نشان از اختلافات عمیق در بین طیف‌های سیاسی حاکمیتی جمهوری اسلامی دارد. اختلافاتی که وقتی هرچه بیشتر در بستر پرتلاطم فعلی تحولات جهانی پیرامونی ایران قرار بگیرد، دیگر به نظر نمی‌رسد که واژه‌هایی همچون وفاق ملی حاکمیتی بتواند به کار بیاید. در این ارتباط حسن روحانی رئیس جمهوری پیشین به تازگی با اشاره تلویحی به اصرار رهبر جمهوری اسلامی در عدم مذاکره با آمریکا برای دستیابی به راه حل معضلات کشور گفته است: در این وضعیت بحرانی حتی یک اشتباه میتواند منجر به سقوط نظام شود.
از رضا جمالی میشنیدید.
از حرف تا عمل،
از کنش تا واکنش،
چیزی نذار جا بیفته.
از کجا؟
از پاراگراف اول،
با حضور شما
و کارشناسان
هر چهارشنبه
از رادیو فردا.
باز هم در ایران، در آستانه نوروز، بالا رفتن دوباره قیمت‌ها برای اتوبوس‌های بین شهری، قطارها و خطوط هوایی، مسافرت به کالای تجملی تبدیل شده که دیگه در سبد بیشتر خانواده‌های ایرانی جایی نداره. وضعیت به گونه‌ایه که اکنون آژانس‌های مسافرتی رو به فروش اقساطی تورهای گردشگری مجبور کرده. بشنویم از مهرداد میرزامادی.
سفرهای نوروزی که زمانی بخش جدایی‌ناپذیر از فرهنگ ایرانی بود، به دلیل تورم، مشکلات اقتصادی و معیشتی رفته رفته به آرزوی دست نیافتنی برای بسیاری از مردم تبدیل می شود. با مروری بر خبرهای چند روز گذشته می توان انتظار داشت که قیمت بلیت اتوبوس‌های بین شهری دست کم 20% افزایش یابد و بلیت قطار با افزایشی 60% روبرو شود. بلیت خطوط هواپیمایی هم که به گفته وزیر راه فرزانه صادق ساعتی بالا می رود.
بلیت هواپیما سرسام، یعنی هر شب هر ساعتی که تصمیم میگیرن که بالاتر ببرن بالا میبرن. ما نشستیم با هم دیگه تفاهم کردیم، من تو دولت مراقبت کردم که سوخت بالاتر نره، چون گفتم شب عیده بلیت هواپیما بالاتر نره. ما این کارو نکردیم و اونا باز دوباره افزایش رو دادن.
روزنامه دنیای اقتصاد در گزارشی نگاهی داشته است به هزینه مسافرت دست جمعی در عید 1404 و می نویسد مقایسه قیمت برخی تورها با سال گذشته نشان می دهد که با افزایش 39 تا 68 درصدی قیمت تورها در نوروز امسال روبرو هستیم. برخی از قیمتهایی که این روزنامه بدان اشاره کرده از این قرار است: تور 4.5 روز به استان هرمزگان با اتوبوس، شامل 2 شب در اتوبوس و 2 شب اقامتگاه بومگردی، نفری 16,300,000 تومان. سفر 4.5 روز به استانهای فارس و بوشهر، باز هم با اتوبوس، 3 شب در اقامتگاه بومگردی و 1 شب در اتوبوس، قیمت برای هر نفر 15,900,000 تومان. سفر 3.5 روز به استانهای خوزستان و ایلام با اتوبوس، شامل 2 شب ماندن در اقامتگاه بومگردی و 1 شب در اتوبوس، به ترتیب 14,200,000 و 11,500,000 تومان برای هر نفر هزینه در بر خواهد داشت. در سالهای اخیر خرید بلیت قطار برای بسیاری تبدیل به رویا شده. خرید بلیت اتوبوس و هواپیما هم به آسانی امکان پذیر نیست. در چنین شرایطی اگر ایدی کارکنان دولت زیر 5 میلیون و ایدی کارگران بین 14 تا 21 میلیون تومان باشد، حداقل هزینه سفر با تور برای یک خانواده 3 نفره بیش از 8 برابر ایدی کارکنان و بین 2 تا 3 برابر ایدی کارگران خواهد شد. در کنار این همه بگذارید وضعیت ناوگان حمل و نقل بین شهری را. این اظهارات داریوش باقرجوان است، مدیر کل دفتر حمل و نقل مسافری سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای در رادیو اقتصاد.
ما حتما باید بتونیم که سالانه در بخش اتوبوسی 2500 دستگاه اضافه بکنیم. ما برای اینکه بتونیم اون عدد مطلوب اون برسیم باید 20000 دستگاه ناوگان اتوبوسی رو در چرخه داشته باشیم. در حال حاضر 14000 دستگاه اتوبوس داریم که این هم میانگین سنش 15 سال هست. به واسطه تحریم‌هایی که در کشور بوده خب 6 سالی هست که ناوگان جدیدی تولید نشده و وارد نشده. تمام تکیه‌مون هم به تولید داخل خواهد بود.
این مشکل جدای از معضل کیفیت راه هاست که سالانه بیش از 20,000 نفر قربانی می گیرد. برای اینکه مقایسه ای انجام داده باشیم، در کشور همسایه ترکیه که به لحاظ جغرافیایی، جمعیتی و بهره برداری جاده‌ای شباهت زیادی به ایران دارد، بر اساس آمارهای موجود سالانه حدود 200,000 تصادف جاده‌ای روی می دهد. تعداد قربانیان حوادث رانندگی ترکیه حدود 7500 تا 8000 نفر در سال است که این آمار در ایران بیش از 2 برابر است. امیدی هم به بهبود شرایط جاده‌ای نمی‌توان داشت، چرا که به گفته وزیر راه فرزانه صادق در نشست استانداران سراسر کشور همین الان هم نقدینگی وزارت راه و شهرسازی 0 است.
این شرایطی که الان در کشور باهاش مواجهیم شرایطیه که شما در استانها از من وزیر راه و شهرسازی شرایط رو خیلی بهتر دارین درک میکنین که در چه شرایطی هستی. ناترازی هایی که وجود داره مشهوده. این که شما بزرگواران بعضن از من میخواین که خانم صادق وزیر محترم دستور بده که این اعتبار به ما داده بشه، الان برج 12 و نقدی وزارت راه و شهرسازی چون عدد پایینه من میخوام بگم 0.
اکنون بنابر آمار رسمی بیش از 30% جمعیت کشور در زیر خط فقر هستند. عبدالناصر همتی وزیر برکنار شده اقتصاد در جلسه استیضاحش گفت که در 7 سال گذشته به جمعیت زیر خط فقر افزوده شده است.
مردم درست دارن زجر میکشن به خاطر مسائل اقتصادی. فقط ظرف 7 سال گذشته 10 میلیون نفر از جمعیت کشورمون رفتن زیر خط فقر.
امیر پویان رفیعی شاد رئیس هیئت مدیره انجمن صنفی دفاتر مسافرتی استان تهران در این باره اظهار داشته است سفر به کالایی لوکس تبدیل شده که فقط قشر متمول قادر به تأمین هزینه های آن است. وقتی مردم نمی توانند هزینه سفر را یک جا پرداخت کنند، به سمت سفرهای اقساطی می روند و این نوع سفرها در حال حاضر جذابیت بیشتری پیدا کرده است.
گزارش مهرداد میردامادی رو شنیدید. از بالا رفتن دوباره قیمتها در آستانه نوروز با همین گزارشم به پایان ساعت 14 امروز می رسیم. همچنان با ما باشید. نظراتتون رو درباره هر اون چه که شنیدید یا هر اون چه که دوست دارید با ما در میون بگذارید. نظرات شما شنوندگان محترم بسیار برای ما در رادیو فردا ارزشمنده.